بسم الله الرحمن الرحیم. دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات. بر شاه خراسان صلواتی دیگر، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه نوکران آقام و سید و شهدا و دستگاه اهل بیت. ما شعر خونی والا حقیقتش نمیخواستیم پا تو کفش آقای شعله کار بکنیم، اما گفتیم که هم جمعیت یه قراری بگیرن، هم انشالله یه ذکر صلواتی باشه، برنامه رو شروع کنیم. وقتمون کم هست. الحمدلله رب العالمین، به همت شما عزیزان، به برکت نفس‌های پاکی که در مجلس اهل بیت علیهم السلام اونجا میزنید، بحث فراخوان تجربیات و اقداماتی که تو حوزه مطالبه‌گری انجام دادید فراوون. روزی که پیامک فراخوان تجربیات برای هیئات و مدیران هیئات ارسال شد، حقیقتش من باور نمی‌کردم حتی یه دونه پیامکم تو حوزه مطالبه‌گری غیر از اون چند موردی که خودمون میشناختیم برای ما بیاد و بازخورد داشته باشه قصه. اما دیدیم نه، قبل از این که ما بخوایم حرف بزنیم هیئات خودشون شروع کردن، گام برداشتن، حرکت کردن تو این قصه و اتفاقا نمونه های خوبی هم داشتیم. اما به تناسب و فراخور وقتی که تو همایش داشتیم، خدمت دو تن از عزیزان و بزرگوارانمون هستیم که بحث مطالبه گری رو که با علم هیئت و با پرچم هیئت تو منطقه خودشون شروع کردن و لله الحمد به نتیجه هم رسیده، اومدیم از محضرشون استفاده کنیم. دیروز تو کمیسیون ها که حالا ما حضور داشتیم، بعضی از آقایون دغدغه داشتن، هنوز هم احساس میکنم این دغدغه تو حوزه مطالبه گری برای بعضی ها مونده باشه که میتونیم کاری انجام بدیم، آیا جواب میده، آیا نتیجه بخش خواهد بود. تجربه ما نا اومده اینجا عرض کنه خدمت شما که بله، نمونه داریم و نتیجه گرفته و شده کار هم به نتیجه برسه. امکان و ظرفیتش برای هیئات از خیلی از تشکل‌های دیگه بیشتر فراهمه به خاطر اون پایگاه اجتماعی که داره. محضر آقای عساکره هستیم. بحث بحران آب آبادان که همتون در جریانید و اون اتفاقاتی که افتاد، مطالبه گری که هیئات مذهبی برای بچهای خوب خرمشهر و آبادان تون قصه داشتن و واقعا نتیجه بخش بود، خدمتشون خواهیم بود. و خدمت آقای اویسی عزیز، بحث صیادان بندرعباس و ماجرایی که اتفاق افتاد برای این قضیه. آقای عساکری عزیز، خب از این طرف شروع کنیم، فرق نمیکنه. قبل از این که آقای اویسی توضیحاتی بدن در رابطه با بحث صیادان بندرعباس که چه شد، چه دغدغه‌ای تو ذهن هیئت‌های مذهبی به وجود اومد، چطور ورود پیدا کردن، با چه فرایندی و چه جوری به نتیجه رسیدن، یک کلیپی هست و یک فایلی هست از دوستان که حالا سریع آماده شده، اما اصرار داریم که حتما پخش بشه که کار آقایون زمین نمونه. انشالله این رو پخش کنن دوستان. اون همونجا، از همونجا اگر پخش کنید تو سیستم، از تو همون سیستم پایین پخش کنن اون فایل صیادان رو ببینید شما. تا دوستان آماده میشن، خود آقای اویسی عزیز اصرار داشتن که حتما این قطعه کوتاه فیلم دیده بشه. بخشی از کار مطالبه‌گری هم همین تلاش‌های رسانه‌ای دوستانی که تو این حوزه انجام میدن، یعنی فقط حرف نیست، دنبالش هستن محتوای رسانه‌ای تولید کنن، اینها پخش بشه، حتی جاهای مختلف، تو رسانه‌های گروهی، تو رسانه‌های جمعی محلی، رسانه‌های عمومی‌تر، که کار به نتیجه برسه و به سرانجام برسه. دوستان هر موقع آماده بودن برای پخش اطلاع بدن به ما.
دلیل سختی آقا پادنه، مجبورم تحتید اون خونه رو نشسته کنم. دلیل سختی آقا پادنه، مجبورم تحتید اون خونه رو نشسته کنم.
الان ناتونی اصلا واقعیت هایی هستی مثل که ما ناتونیم بگیم. چون بده ما ببو، بده بو خیلی، اصلا نا اولا که بریم دریا دیگر خانه نشینه بود.
من توضیح دادم، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، همشون هم باید بفهمش، مردم شهرت و مردم ایران.
اسم میبرن، اگر بخوای من اسم میبرن کی بوده که به من این حرف زده؟
نه کاد بزن، کاد بزن، کاد بزن، اینجا کاد بزن.
آیا حق منه که من بومی روستا هستم که بغل دست خونه من است، یا حق اون آقایی هست که تو شیلا نشسته داره ماهانه سالن حقوق میگیره، حق اونه یا حق من است؟
بسیار عزیز، قایق‌های ما، صیادان محلی ما که با قایق‌های کوچک دارن صید میکنن، اینها از قدیم الایام نسل در نسل پدرانشون از این دریا صید میکردن. متاسفانه اینها مجوز ندارند.
50 سال کار صیادی میکنیم، ما مشکل ما حل نمیشه.
به کشتی‌های چینی مجوز صید دادن، کشتی‌هایی که مثلا میان اینجا صید کنن مجوز دارن صید میکنن، ما که آدمای بومی، بچه بومی همین جاییم، مجوز صید نداریم.
مدرکمون نیست. هیچمون هیچ. هر گشت ما برسه تو سریم از آبا بیابره پار بکن.
یکی اگه چینی، یکی اگه نه، مال کدوم آقازادن به اسم که نوشتن، الله و علم، خودشو بهتر ادونه. او کسی که آقای شریفی که مجوز داده بابتشو، او بهتر آگان تا مایی که برای قایق یارن چی؟ هزار تا بهونه داره تا اینکه تو بخوای یه مجوز بگیری. یک مجوز برای یه صیاد معمولی 20 نفر آدم ازش نخورن، هزار تا بهونه. بعد یه دفعه خبردار بی 10 تا کشتی صیادی اضافه بودن برای این منطقه.
اون کشتی که میاد اینجا کلا پیشرفته است، با هر امکاناتی که دلت بخواد، هر امکاناتی داره، بهش مجوز دادن میاد تو عمق مثلا 100 متری، میاد راحت گرشو مثلا چطورشو پهن میکنه یا سیدشو میکنه میره. نگاه کنه چی پیش رفته هستن. شما خودتو رفتین دیدین که مثلا بچه ها میرن دریا مثلا هیچ چی نیست. حالا نگاه کنه کشتی چینی با یه مثلا تور کشیدن بالغ بر 10 تن سید میکنه. اگه دقت کنید من صداشان زیان چینی حرف میزنه، اینه چینی حرف میزنه یارو.
این یعنی فساد ترین روش صید است. اینا باید جلویش رو بگیرن.
10 نفر کارگر دارم، 10 تا خانواده چشم انتظار من هست. اول خدا، بعد همین قایق و دریا. چشم انتظارم که من کی برم دریا 10 کیلو ماهی بکشم، صید کنم تا زندگی روزمره شونا بگذارم. ولی متاسفانه ماهی که 2 کیلو، من پول 2 کیلو به کجا بدم؟
اینجا قبلا می اومدم با قلاب، نه اینکه با تور و به صورت حرفه‌ای، با قلاب و به صورت تفریح با دوستان 60 کیلو 70 کیلو ماهی می‌گرفتم و حتی تصویراش هم دارم، خاطراتش برای خودم تو گوشیم نگه داشتم و میتونم اونا رو بدون نشون بدم. از همین منطقه است. متاسفانه دیگه اینجور ماهی اینجا وجود نداره. متاسفانه همه چیز از بین رفته و اگه کسی به داده اینجا نرسه، صیاده بومی اینجا هم دیگه نمیتونن کاری انجام بدن و این میشه که این صیاده هم دوباره میرن شهر و دوباره تو شهر دنبال شغل میگردن و اونجا دوباره درآمدزایی براشون وجود نداره و من نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیافته.
ما حدودا 6 تا کشتی رو با زحمت خودمون، با مدیریت خودمون و تلاش خودمون آوردیم توی اجاز، یه اشتغال زایی کردیم داخل اسکله اجاز که این کشتی ها میان تو خود اجاز تخلیه میکنن. 16 تا کشتی هم میان توی اجاز تخلیه میشن، کل بارشون هم مال شرکت خودمون هستش. یه پروسه خیلی خوبیه برای اشتغال زایی همین کشتی ها که اومدن.
بیا که ما رو بدبخت کردی، شش ماه هیچ نداری بخورین. فلنه بیا فلنه
اگرونی زب ایسا بو ایسا بوشتین گه بزن بزن مرده بزن منورم مرده که واسطه ندین. بیا بزن مرده آتشش بده دیگه.
بیا 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 منورم بیا
بزن مرده
بیا. 51 کشتی داریم ما، حالا 51 کشتی داریم در حال صید. خب اینا همشون میکتوفیده میارن
همونجا بندر بیه تا بیای برسه به این طرف و سیستان بلوچستان،
همه جا کشتیم و ما مشکل درست کردی. یکی از بدبختی و مشکلات ما این.
این نگرانی به حق، این مطالبه به حق ما، انتظار داریم سازمان شیلات ایران این نگرانی رو برطرف بکنن، مشکلات جامعه صیادی رو برطرف بکنن، اما کماکان این نگرانی ها به قوت خودش باقی هست.
و من به مردم قول میدم که مرزشینان ما در آسایش کامل زندگی کنند.
ما از اون دستایی هستیم که فقط زنده ایم، یعنی دیگه زندگی نمونده که بکنیم، فقط زنده ایم. زندگی بدون رفاه نمیشه گفت زندگی.
راجع به سواحل مکران بنده عقیده دارم و نظر ویژه‌ای به اون منطقه دارم و نگذارم حق مردم اون منطقه از بین برود، به خصوص جوانان اون منطقه.
نمونه باردش دایمه. بار قاچاق احسان بوده به کشور آمان، تیراندازی هم شده بهش، ولی شام سواردن دیگه. الان هم زندانه، دو تا بچه داره اینجا، کلا اصلا عیال دارن، خانواده دارن، حالا زن و بچه این چی کار کنه اینجا؟
نزدیکای 30-40 نفر فقط بومی جاست و عمر زندانه به خاطر این مسافر بردن. رحم بکنی بخلا آقای رئیس شیراز، آقای مسئولون، رحم بکنی به ما. یک کاری بکنی که ما یه نون حلال در بیاریم، یه نون خوبی بخوریم. حداقل چوکونم و نون حرام نخورن، از خدا بترسید.
اومدم دریا همینجا کار کردم، دیدم نه بابا، از چند ماه کارم چیزی نصیبم نشد، مجبور شدم برم دنبال آدمای خلافکار و برم پیکار خلاف. رفتم شروع کردم با کار مسافر، پاکستانی بود، افغانی بود، می رفتیم رد می کردیم، ارباب دیگه کسی، ما هم کارگر، برای یه لقمه نون می رفتیم این کارا رو می کردیم. یه بار، دو بار، سه بار آخرش گیر افتادم. تو کشور عمان با یه موتور 217 نفر گیر افتادم.
الان خیلی از جوانای ما نمیتونن مثلا خانواده تشکیل بدن به خاطر اینکه مهریه اینجا بالای پول ندارن، از نظر مالی ضعیفن. خب الان مهریه دخترم 100 مثال طلای معادل 200 میلیون 300 میلیونه. جوانان ما همین که میرن سراغ کاچاک دیگه، مجبورن برن سراغ کاچاک تا اونایی که شاید بعضیاشون بتونن بیان سالم برگردن، بیان عروسی کنن، ولی بعضیاشون دیگه کلن دیگه یا زندان ابدن یا
اصلا بره جلوی تیر، بره جلوی گلوله ها، خودشو بکشه به خاطر یه لقمه نون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب درد رو دیدیم، مشکل تقریبا تو همین کلیپ مشخص بود. آیا اویسی عزیز، دوستان ما در بندر عباس با پرچم هیئت و با علم هیئت چه کردن و نتیجه چه شد؟ کوتاه خدمتتون هستیم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرضم محضر بزرگان که قرار بود آقای میرنجات تشریف بیارن اینجا، ایشون هم خیلی خوب و بهتر از ما صحبت میکنن، هم خیلی بهتر از ما در جریان این امور هستند، ولی خب به علت کسالت نتونستم. دوستانم دعا کنن که رفع کسالت بشه ازشون. داستان صیادها اولین قدم مطالبه گری، حالا به لفظی که دوستان اینجا به کار میبرن، در حوزه هرمزگان نبود. این شاید سومی یا چهارمین قدمی بود که دوستان برداشتن. برای ورود به این مسائل ما چند حوزه رو در نظر می گرفتیم و وارد مسائل چند وجهی می شدیم، یعنی چون می خواستیم که اجتماعی از هیئت‌ها از سراسر استان رو دخیل بکنیم، سراغ مسائل خرد و محلی و منطقه‌ای شهرها هم نمی رفتیم. مسائلی رو ورود کردیم که کل استان رو تحت پوشش می داد، قرار داده بود، و اقشار مختلف مردم رو هم درگیر کرده بود. یعنی این قضیه صیادها فقط مسئله صید و صیادان نیست، یک مطالبه عمومی در استانه و اینکه حقی از مردم استان داره ضایع میشه. نکته جالبی که شاید برای آقایون باشه اینه که صیادان جاسکی که این مطالبه درباره اونها داره اتفاق میفته شیعه نیستن، اهل سنتن و هیئات شیعه علم مطالبه اهل سنت رو بلند کردند. این یکی از کلیدترین نقطه های قضیه است. در همراه کردن هیئت ها روی این مسائل یه دقتی باید باشه، مثل همین مسئله شیعه سنی. مثالی که آقای رسولی زدند خیلی کارگشاست، راهگشاست برای ما هم که امام ما مسئله غیر شیعه رو مد نظر داشت، به رزق و روزی و معاش اونها توجه داشت. خیلی جاها ما در جبهه خودی با این مسئله مواجه بودیم که آقا شما این همه مسئله چرا رفتید سراغ مسئله ای که اهل سنت توش دخیلن. به نظرم یکی از اون نقاط جدی که توی مطالبه گری ها ما باید در نظر بگیریم مسئله حق طلبیه. یعنی بی تفاوت نباشیم به حقی که میبینیم جلوی چشم ما داره تضییع میشه از کسی، ولو این که اصلا مسلمان نیست. این فرهنگ ماست، این دستور دین ماست. کاری که تو بندر عباس اتفاق افتاد یک پروژه چند ماهه پژوهشی پشت سرش بود. یعنی ما از وقتی که این مسئله تو رسانه ها به صورت خیلی خفیف مطرح شد مسئله رو پیگیری کردیم که واقعیت قضیه چیه. چون حالا من جلوتر عرض میکنم ما یکی دو تا تجربه شکست خورده داشتیم به خاطر اینکه حالا بعضی جوانب کار رو در نظر نگرفته بودیم، بعضی جاها اطلاعات ناقصی داشتیم. تو این زمینه وقتی میخواین قدم بردارید، صحبت‌های آقا چند روز پیش که گروهی از مردم هرمزگان هم بودند گفتند وقتی شما با یه فسادی میخوای مقابله بکنی جیغ و داد از اطراف بلند میشه. اینهایی که جیغ و داد میکنند اطلاعاتشون هم خوبه، در حوزه‌های تخصصی هم دست دارن، با استدلال هم میان جلو. اینجوری نیست که فقط جیغ و داد علکی بکنن. ما یه 4-5 ماه مطالعه کردیم که واقعیت قضیه چیه. بچه‌های ما میرفتن با صیادها، با مردم بومی محلی ارتباط میگرفتن. یه قسمت زیادی از توان ما صرف این شد که اینها به ما اعتماد کنن، چون به خاطر مقاصد سیاسی انقدر اومدن در ظاهر کمک و دوستی. و یه قسمتی که از همین مستند دیدید یه بنده خدایی داره صحبت میکنه درباره حق مردم. این بنده خدا خودش چند تا کشتی داره، یعنی خودش از همین عنوانی که با این ادعاها به دست آورده استفاده میکنه برای همین صید. اعتماد اینها جلب شد، مسائلشون دونه دونه بررسی شد. مثلا ما الان کسی رو داریم که اومده با ما مصاحبه میکنه، اعتماد داره به ما، میگه من صیاد بودم، از بی پولی مجبورم که اسلحه قاچاق کنم به یمن با 4-5 میلیون تومان. یعنی جونمو میگیرم کف دستم، 5 میلیون تومان اسلحه مواد مخدر میبرم تا تانزانیا با یه به قول خودشون موتور 100، موتور 200. یعنی عملا مرگ رو پول خونش میگیره، 5 میلیون تومان میره تا اونجا و میاد. این اعتماد که جلب شد دوستان شروع کردن به ساخت مستند به فیلم برداری. یعنی وضعیت جوری که بچه های ما شب عید رو دریا بودن، با اینها 2-3 روز میرفتن تو قایق تو سرما میموندن فیلم برداری میکردن. بعد از اینکه ما اطلاعاتمون کامل شد تقریبا مستندمون رو ساختیم، اون وقت شروع کردیم به مطالبه عمومی مسئله، اون هم از روش های قانونیش. یعنی رفتیم سراغ شیلاد، نامه، آقا ما میخوایم بریم مستندی درباره وضعیت صیادا بسازیم. اونجا بود که تازه میفهمیدیم مسئله چیه. یعنی پشت سر ما از تهران پیگیری میشد که آقا با اینها مصاحبه نکنید، فلان مسئله رو به اینها نگید. در صورتی ما قبلا فیلمامون رو روشامون رو گرفته بودیم، میدونستیم چه خبره. امام جمعه تو فکر کنم فیلمم یه قسمتی بود، امام جمعه مثلا جاسک میاد صحبت میکنه، سری بعد که با خبر قبلی میریم حرفاشو پس میگیره. بعدم به ما زنگ میزنن آقا این بعدم واسه ما مشکل پیش نیاد، ما رو عزل نکنن، ما رو فلان نکنن. یعنی میبینی این فشاره فشار کمی نیست که فقط من مثلا بچه هیئتی رو تحت شعاع قرار بده. اون دوستی که اوایل کار یه تنه دنبال این کار بود میگفت که من تمام وقت این آیه قرآن جلوی چشمم بود که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. من اولین نفر یه تنه بلند شدم، هیچ کس نبود، تنهایی را افتادم، کم کم اومدن کمکم. یعنی این قیام اگر اتفاق بیفته کم کم نصرت الهی هم پشت سرش میاد، کم کم کمک های دیگه شد تا رسیدیم به این مسئله اعلان عمومیش. یعنی ما مراحلی رو چیدیم برای پیش از کار که یک بخش رسانه ای کردن این کار بود. رسانه یه نقطه قوتی بود برای ما. در کشور مسئله مطرح میشد، نهایت مخالفت و تکذیبی که میکردن معاون سید یکی از استانهای جنوبی بود تا وقتی که مسئله رسانه ای نشده بود. بعد از اینکه ما تونستیم مسئله رسانه ای بکنیم، اونم فقط نه رسانه های یک جناح، چون این مسائل خیلی سریع رنگ و بوی سیاسی به خودش میگیره و یک جناح به مخالفت میفته، یک جناح به موافقت، مسئله گم میشه این وسط. رسانه ها رو فعال کردیم، از چپ مثلا اصلاحات نیوز میومد رو موضوع کار میکرد تا فارس و نمیدونم مثلا تسنیم، همه یک کشور درگیر شدن. وضعیت الان جوریه که رئیس شیلات رو من چون خودم هم پیگیری میکنم موضوع رو میبینم، هر روز یا یه روز در میون تلویزیون داره درباره موضوع صحبت میکنه، کنفرانس خبری میذاره، شبکه خبر میاد حرف میزنه. این تقویت حوزه رسانه یک موضوع مهمیه تو این بحث مطالبه گری. مسئله مهم دیگه همراه بودن جبهه خودیه. یعنی ما نمیتونیم مطالبه گسترده عمومی جدی رو بدون همراهی جمع هیئت‌ها داشته باشیم. این هیئت‌ها یک پایگاه اجتماعی هستند که باید بتونن یه موج اجتماعی ایجاد بکنن. این موج با همراهی همشون اتفاق میفته. بعضی جاها هیئت‌های بزرگ هستند، حالا فراخور شهرهای متفاوته، که جمعیتشون جمعیت محلی و صنفی نیست، یعنی لزوماً با مشکلات خاص اینها در ارتباط نیستن. یکی از نکات قوتی که ما تونستیم توش ورود بکنیم همین جمع‌های محلی بودن، هیئت‌های کوچیک محلی که تمام آدم‌هایی که تو این هیئت هستن صیاد ماهیگیری داره مشکلن، این رو پایگاه اجتماعیشون قرار دادیم. یعنی اون بحثی که دوستان من شنیدم اینجا هم روش مانور دادن که هیئت یک سمنه، یک NGO، یک پایگاه اجتماعی برای فعالیت، از این جهت ما اومدیم رو اینها استفاده کنیم.
من عذرخواهی میکنم، حالا صحبت شما رو قطع میکنم چون وقتمون هم محدوده. اون نتیجه فعالیت رو هم اگر خیلی کوتاه بفرمایید که حالا با همه اقدامات رسانه‌ای و اعلام عمومی و برنامه‌ای که استاد حسین آقای موسوی دیروز توضیح دادن تو بندر عباس شکل گرفت، نتیجه کار هم تا الان چی شده؟ ممنون میشم.
عرضم خدمت ما، چون حالا اینو باید توضیح رو بدم، ما دو تا تجربه داشتیم. یک تجربه ما مستند خفه خون بود، کاری که روی کارگران بیکار شده آلومینیوم المهدی انجام دادیم. احتمالاً شما یک قسمت این مستند که کارگرا وارد نماز جمعه میشن اعتراض میکنن و امام جمعه بندر عباس نه نماز جمعه بیرون میکنه دیدید. پارسال قبل از انتخابات این خیلی گسترده پخش شد. لو رفتن این یکی از مستند باعث چنان فشاری شد که بزرگترین هیئت بندر عباس مثل همین برنامه صیادان برنامه گرفت در حمایت از کارگران بیکار شده، قرار شد مستند پخش بشه، با فشار دوست و دشمن نشد برنامه برگزار بشه. دشمنان که حالا جبهه مقابل ما بودند و مخالف اینها بودند به این اسم که شما اغراض و اهداف سیاسی دارید، دوستان به بهانه مصلحت که آقا مصلحت نیست این مسائل مطرح بشه، اینها نمیدونم حالا مثلا نظم جامعه رو به هم میریزه، مسائلی که حالا دوستان میسنجیدن قبل از انتخابات برای ما خوب نیست، نمیدونم در رأی آوردن ما مسائلی، و مستند هنوز هم پخش نشده. ما این که اصلا ربطی هم به مسئله امامت جمعه و امام جمعه نداشت، مسئله کارگرها بودن، یه تیکش اینجوری بود. این تجربه باعث شد که ما یه ذره هوشمندانه تر عمل کنیم، یعنی گام به گام الان در نظر داریم که چه کنیم. ما به یه سطحی رسیده بودیم که تمام سیستم انکار میکرد که همچین مسئله‌ای به وجود داره. یک گامی طراحی شد که اعلام عمومی بشه، حمایت عمومی بشه، یک جریان رسانه‌ای اجتماعی راه بیفته که فعلا شکسته بشه، اصلا وجود کشتی چینی رو بپذیرن که الان پذیرفتن، وجود کشتی‌های خارجی که در مالکیت جمهوری اسلامیه، در مالکیت اشخاص خاصیه، نه حالا دولت جمهوری اسلامی، این پذیرفته بشه. مرحله بعد مطالبه این که حالا چه مال چه کسانی است. یعنی این رو ما اومدیم گام بندی کردیم، گام بندی. الان این فضای رسانه‌ای شکسته پذیرفته شده، مرحله بعدی ارتباطیه که انجمنهای این صیادان رو ما حمایت میکنیم که بیان و مسائلشون رو مطرح کنن، گفتگوهای رو در رو صورت بگیره و وضعیت مثلا در حوزه‌های قانونی باید تغییر کنه. یعنی ما یک جمعی داریم، ببخشید من اینا رو بگم چون گفتید که تجربه‌هایی که به کار دوستان میاد، ما مثلا یک جمعی داریم به اسم ستاد پیگیری و مطالبه، بچه هیئتی‌ها و حزب اللهی‌های شهرن که جاهای مختلف مشغولن، مدیر شهرداری تو فرمانداری، یکی تو استانداری، یکی اداره راه، یکی اداره بنادر، جمعی داریم میشینیم یک مسئله رو میذارن وسط، همه از منظر خودشون، تخصص خودشون و اطلاعات خودشون این رو بررسی میکنن. ما برای یک جزیره هرمز فقط در یک شب بررسی 1,000 میلیارد تومان اعتبار پیدا کردیم تو همین سازمان‌ها و ادارات مختلف که این اگه این کارشون رو بکنن ما یه فقیر دیگه تو این جزیره نخواهیم داشت. و پیگیری حول این باید شروع بشه. حالا دوستان از همین ظرفیتی که دارن تو شهر خودشون میتونن استفاده بکنن. یک تجربه دیگه ما تو حوزه حاشیه شهر داشتیم که من اصلا ورودم به بندرعباس برای این بحث حاشیه بود. تو حاشیه شهر خیلی دوست نداشتن که این مطرح بشه که بندرعباس شهریه که حاشیه داره، چون دوستشون به اسم شهر مدرن بندری مطرح بشه. ما سراغ رسانه‌های جبهه خودی هم اومدیم، دیدیم نه توجه نمی‌کنن. رفتم سراغ جبهه دشمن. من یادم اولین خبر ما که رفت آقای عودتیان پیام داد به من و آقای میرنژاد اینا که این خبره، اینها چیه، چیکار کردن. نصف صفحه ما آفتاب یزد بود، نصف صفحه اول رو دوره حاشیه شهر بندرعباس کار کرده بود.
خیلی هم عالی، دست شما در نکنه آقای اویسی، خدا خیرتون بده. خدمت آقای عساکر هم باشیم چون وقتمون هم واقعا محدوده. از تجربیات دوستان تو خدمت شما که عرض کنم آبادان هم استفاده کنیم. ببینید بحث آبادان رو، گوشه کنارش رو قطعا شما شنیدید و در جریان ماجرا هستید، اما اون قصه مطالبه گری هیئات و کاری که آقای عساکر و دوستانشون انجام دادن و یه جورایی درخواست داشتن یا بازخواست میکردن مسئولین قصه رو که چرا شما ورود پیدا نمیکنید، چرا نمیایید تو صحنه، این رو میخوان انشاءالله برای ما توضیح بدن که چه شد و چه نتیجه ای گرفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو جمع هیئتیا دم از هیئت و کار انقلابی زدن یه مقدار سخته، دقیقاً زیره به کرمان بردنه. من نمیدونم چی باید توضیح بدم. همه تون این کارا رو انجام دادیم. قضیه آب آبادان مال امروز و فردا نیست، حداقل 20 سال پیشه. اتفاقی که اخیراً تو آبادان افتاد تقریباً از تیر ماه، تو ماه مبارک ما درگیر این قضیه شوری آب شدیم و عرض کنم خدمتون بین شهر و روستا، دوستان ما روستا رو شناسایی کردن که وضعیت بحرانی تری داره و دوستان هیئتی ما چیکار میتونن بکنن. رفتیم خدمت مسئولین شهری، از امام جمعه گرفته تا فرماندار گرفته تا بقیه دوستان گرفته که وضعیت خیلی بحرانیه، چرا وارد عمل نمیشید؟ دیدیم نه، هیچ کاری انجام نمیدن. رفتیم استان، به مسئولین یکی دو تا از مسئولین استان گفتیم، گفتن آقا شهرستان اعلام وضعیت بحران نکرده و ما مستقیم نمیتونیم ورود کنیم. دوستان هیئتیمون رو جمع کردیم تو شهر، یه فراخوان زدیم، بچه هیئتیمون رو جمع کردیم تو شهر، بچه‌ها وضعیت روستا اینجوریه چیکار میشه کرد. رسیدیم به این موضوع که یک ستاد تشکیل بدیم، ست متشکل از هیئت‌ها، مساجد، بچهای گروه جهادی و یه پیامک دادیم با رحیم‌های آفروش که آقا وضعیت اینجوریه. گزارش جمع شد، صوت جمع شد، فیلم و کلیپ جمع شد، رسید به شبکه 2 23. گفت من اجازه پخش ندارم، همه جا وضعیت عالیه، تو آنش اتفاق نمیفته. ما عرض کنم خدمتون تو 3 مورد عملیات کردیم، 1 بحث شناسایی، 2 عملیات آبرسانی، 3 مطالبه گری خود مردم روستاها. شناسایی من باب بود که در شهر مردم شهر واقعا وضعیت بدی داشتن از وضعیت آب، ولی مسئولین قول 15 داده بودن، شبانه روزی کار میکردن و این اتفاق افتاد سر 15، ولی تو روستا قضیهش فرق کنه چون آب تقسیم بر 3 میشه، انسان، دام و نخیلات. و ما وقتی رفتیم داخل روستا دیدیم اصلا برای نخیلات هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. بعد تو روستا بحث آب نبود، بحث اقتصاد اینها هم بود، چون اینا دستشون به جای بند نبود، این کاره نبود، نه بیمه است، نه شرکتیه، نه کارمند دولته، و بحث اقتصاد اون. خب تو وادی نخیلات ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم چون سیفیجات، محصولات مردم اونجا همش از بین رفته بود، 79 تا روستا 65,000 جمعیت که مسئولین شهری هیچ کاری به این قضیه نداشتن. یه قولی میدادن مثلا 10 روز دیگه آب روستا درست میشه، 20 روز دیگه آب روستا درست میشه. مردم روستا به این نتیجه رسیده بودن که یه اتفاقاتی که تو خرمشهر افتاده بود، ما تا اون اتفاقات رو رقم نزنیم این آقایون برای ما کار نمی کنن. آتش زیر خاکستر بود که دوستان ما عملیات کردن تو روستاها. مردم روستا از ما میپرسن شما کیین، چین، چی کاره این؟ خفتیم سرباز آقا هیئتی. شبا عرض کنم خدمتون تو آبادان پست به هم نریختن شهر رو داشتیم، چون دشمنان داشتن مانور سر آبادان خرمشهر میزدن و واقعا خرمشهر سابقه چنین کارهایی نداشت، چون سابقه ولایی بودن، چون سابقه تاریخچه جنگشون و خیلی چیزا ثابت شدن تو ولایت. خرم صدام ملعون گفته بود من تو دو روز گفته بود من خوزستان رو میگیرم. مردم خرمشهر 43 روز با دست خالی جنگیدن. مگه میشه این سری به خاطر آب بریزن تو خیابون روی اتفاقات بیفته؟ خرمشهر چه امکاناتی چه اتفاقاتی. رسید به بحث آبادان. آبادان آتش زیر خاکستر، آماده عملیات. بچه ها چی کار کنیم؟ بیاد کف میدون چی کار کنیم؟ شهر کنترل شد، روستا وضعیت خطرناکی داره. روستایی ما میرفتیم براش میگم من لیوان آب از بچه‌م میگیرم پا نخلم میریزم، نخلم برام مهمتر از بچه‌مه، چون بحث اقتصادمه، نخلم نباشه بچه‌م نیست، زنم نیست، زندگی نیست. و دامداری هایی داشتیم که بر اثر خوردن آب شور دامشون کور شده بودن و بعد مدتی از بین رفتن. کلیپ نشون بدن دوستان پیداست این قضیه. بچه ها چی کار باید بکنیم؟ ایسی آب رسیده بود. اصلا چرا اتفاق افتاد؟ از سرشاخه آب رو جمع کرده بودن، قطع کرده بودن، ایسی آب رسیده بود به 20,000 نخلیات با 7,000 برای انسان. 4,000 ایسی قابل تحمل، انسان میتونه آب 4,000 ایسی رو بخوره. برای نخلیات تو 7,000، برای دام تو 6,000 رسیده بود به 20,000. یعنی اصلا قابل تحمل، یعنی حتی تصفیه کنایی که تصفیه میکردن و آب به مردم میدادن کار نمیکردن، ممبرانشون خراب میشد، آب دریا غالب شده بود به اروند و بهمنشیر. به اتفاقات افتاده. خب نباید اینا عملیات میکردن، چون منافقین بعد از خرمشهر مانور دادن دیگه، اومدن تو رسانه هاشون بله دولت اینجوریه، ولایت اینجوریه، کار اینجوریه، مردم خرمشهر جنگیدن، ببینید چقدر هواشون رو دارن، آبادان اینجوریه. بچه‌ها اتفاق نباید بیفته. حاج رحیم چی کار کنیم؟ اینقدر جدیه گفتیم آقا هیچی نشون نمیدن، مردم هیچ خبری ندارن. گفتیم آقا خیلی بحرانی ترزم. ستاد تشکیل شد، رفتیم خدمت آقای فرماندار. آقای فرماندار بسم الله الرحمن الرحیم این قضیه است، ما سرباز شماییم، فارغ از هر تفکری الان مردم روستا مهمن، چی کار باید بکنیم؟ فارغ از هر تفکری. گفت با آفای روستای آقای حسینی تماس بگیرید بیاد تو جلسه. آفای روستای آقای حسینی اومد تو جلسه، گفت 79 تا روستا، 80 تا روستا، 80 تا ماشین باید داشته باشم که آبرسانی با تانکر انجام بدم. چند تا داری؟ 40 تا. بقیه‌اش کسی نداره. مگه میشه؟ ما 4 تا بچه هیئتی پاپتی کف میدون 15 تا ماشین 30,000 با همین پول شماها از سراسر کشور جمع کردیم. اونا 40 تا ماشینی که داشتن 13,000 بود. میرفت روستا آبرسانی میکرد؟ بله میرفت. تیکم میخور که روستا آب داده. خب روستا چند تا نهره، چند تا نخله، مسافت خانوار، چند تعداد آدم توشه؟ مهم نبود. این رفته تو روستا آبی داده، اون پیرزنه، اون پیرمرده، اون ته خیابونه، اون آخر روستا، اصلا مهم نیست، ولش کن. ما آب دادیم توی روستا. بله آمارم تیک میخوره که فلان روستا آب داده. بچه‌ها نمیشه. عملیات تر بشه. حاج رحیم چیکار کنیم؟ گفت چیکار کنیم؟ گفتیم سه مورد ما عملیات کنیم. تو سه محور ما عملیات کنیم. یک آبرسانی به وسیله تانکر، دو آب معدنی، سه مخزن. که مخزن جامعه ایمانی مشعر وارد عمل شد با دوستان هیئتی سراسر کشور، خدا خیرشون بده. من اسم تک تک هیئت اینا میارم چون وقت نیست، ببخشید من دارم اتاله کلام میکنم. مخزن ها آماده شد ولی بار روانی مردم باید کم میشد. امام جمعه آب یک با تیمش با ماشین بلند میشه میاد آبادان. بقیه دوستان و و و قص الهازا همه دوستان، چه خوزستان چه غیر خوزستان، کمک ما بود. یعنی ما لاف اون قضیه رو میزدیم، پشتمون گرم بود به همه شماها.
آیا ساکر الان چه تعداد مخزن تو روستا؟
حاج آقا ما تو سه فقره عملیات کردیم. مخزنایی که جامعه ایمانی مشعر برای ما فرستاده آماری سندی هر کدوم از دوستان خواستن، من مهر و امضای دهیار و بخشدار و خود مسئول قسمت رو گرفتم میدم خدمت حاج رحیم آقا. هر دو که دوستان میخواست میدونم 150 تا مخزن 5,000 دوستان جامعه ایمانی مشعر به لطف شماها با پول شماها به مردم روستای آبادان رسیده. این از بحث مخزن. بحث آب معدنی رو داشتیم. یه شب به ما رسیده بود که فردا روستای منیوهی قرار بریزن تو خیابون. چیکار بکنیم بچه ها؟ از 8 شب تا 3 شب تو خطرناکترین روستا که بحث وهابیت و یمانی توش بیداد میکنه. 12,000 بکس آب معدنی بچه های ستاد مردمی رفتن انجام دادن. به مسئولی میگفتیم، میگو آقا بحران. میگفتم من بحران قبول ندارم، تو اگه بحران بحران توضیح بده. بحران یعنی زلزله، بحران یعنی سیل. در صورتی که تو میتونستی 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه اتفاق برای آبادان میفته، چرا اعلام بحران نکردی؟ پس اگر بحرانه چرا ستاد بحران تشکیل نمیدی؟ چرا استان خبر نمیگی؟ چرا کشور رو اعلامیه نمیزنی؟ مثل کرمانشاه وضعیت خطرناکه، بریزی تو صحنه مردم دارن داغون میشن. خبر بدتر، از 79 روستایی که ما اونجا داشتیم 65 تا روستا باقی مانده، مردم دارن مهاجرت میکنن. قضیه مطالبه گری، وقت هست 2 دقیقه. قضیه مطالبه گری، چون به هر حال صدای مردم باید میرسید. هر جا میرفتیم ما 2-3 تا از روستاهای جیگر سوخته رو با خودمون میبردیم. اهواز خدمت آیت الله کعبی، اهواز خدمت آیت الله حیدری، اهواز خدمت آیت سردار فلاحیان. گفتیم آقا ما که نمیخوایم حرف، ما که اصلا برامون هیچ اتفاقی نیفته، خیلی هم عالی، حرف اینا رو گوش کن. اینجوریه بلند شدن اومدن تو شهر و کل این قضیه به همت شماها توسط بچه هیئتیا عملیات عالی تا الان فوق العاده.
الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنونم و متشکر از هر دو بزرگوار. من فقط این رو عرض کنم، همایش هایی که داریم، اجلاس هایی که داریم، به فراخور موضوع و محور همایش هامون که یه گفتمان رو میخوام تبلیغ کنیم، پیامک میدیم خدمت تک تک شماها دوستان حیات، که اگر تو این حوزه مثل مطالبه گری، مثل هفته دفاع مقدس و تقارنش با محرم تجربیاتی هست، بیایید بررسی میکنیم. فرصت 10 دقیقه تو همایش که این تجربیات منتقل بشه، یه رفت و برگشتی باشه و قابلیت استفاده داشته باشه. از اینکه وقت گذشت و معطل شد، انشالله که قابل استفاده بوده باشه براتون عذرخواهی میکنم. لطف کنید روز جمعه است، نثار حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، یک صلوات محمدی خط بفرمایید.